صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل سوم.
تلماش از برابر جسدها گذشت تا به جسد دو زن رسید. آنها را امتحان کرد و متوجه شد زنی که اونیفرم به تن ندارد هنوز نمرده است. تلماش قد راست کرد و فریاد زد. صدای ضعیف دو نفر شنیده شد. سپس دو مرد سرشان را از سوراخی درآوردند. آنها تلماش را می شناختند. یکیشان گفت: خدایا چه کشتاری به راه انداختن. این زن سه تا بچه داشت که مدام مادرشون رو صدا می زدن. بچه های رو به خودشون بردن. نمیدونی قاتل ها چقدر خوشحال بودن. آن دو مرد به کمک تلماش با چوب تخت روانی درست کردند و زن را روی آن خواباندند و به طرف کلبه تلماش بردند. در راه یکی از مردها گفت: پیرمرد بلند قدی دستورات صادر میکرد. یعنی او بود که این کارا رو میکرد؟ بله، او همون مارکی دولانتناک بود. تلماش سر به آسمان کرد و زیر لب گفت: آخ خدایا، همش تقصیر من بود. اگه می دونستم او چنین کارایی می کنه اونو نجات نمی دادم. دوره انقلاب بود. مردم در خیابان سرود می‌خواندند و در تمام چهارراه‌ها کارگاه‌های اسلحه‌سازی برپا بود. مردم برای انقلابیون کف می‌زدند و می‌گفتند: صبر کنید، دوره انقلاب است، کارها رو به راه می‌شود. روی دیوارها اعلان‌هایی نصب شده بود که نشان می‌داد کجاها تسخیر شدند. از طرفی آلمان‌ها به دروازه پاریس نزدیک شده بودند، اما همچنان قانون‌های تندروانه برقرار بود و سرها بالای گیوتین می رفت. چون این می نمود که پاریسی ها در حال اسباب کشی هستند و در بساط خرده فروش ها، تاج ها و نشان های سلطنتی به چشم می خورد. دوران ویرانی خانواده سلطنتی رسیده بود و در بعضی کوچه ها مردم تاج بر سر گذاشته بودند و با سردوشی های جنرال ها سوار عرابه می شدند. در اغلب جاها تصاویر رهبران شورشی مانند مارا، فرانکلین و روسو دیده می شد. گروهی راهبه روی گاری نشسته بودند و جوراب‌های پاره سربازان را وصله می‌زدند. مردم روزنامه‌ها را با صدای بلند در خیابان می‌خواندند و حرفه‌ها با هم قاطی شده بود. سلمانی‌ها قصابی هم می‌کردند و قصاب‌ها آلات موسیقی می‌فروختند. در همه جا نان و زغال و صابون پیدا نمی‌شد. در جلو فروشگاه‌ها صف‌های طویلی دیده می‌شد. در هر کوچه گروهی سرباز اتراق کرده بود و سربازان هر محل با پرچم‌های مخصوص خود آمد و رفت می‌کردند. روی تمام دیوارها نوشته شده بود: زنده باد جمهوری. سال 93 بود و در هر خیابانی یکی مشغول سخنرانی بود. یکی از این سخنران‌ها که قهرمانی انقلابی بود، جیم اردن نام داشت. او ابتدا در روستای کشیش بود، بعد به معلمی سرخانه در خانه بزرگان مشغول شد و همیشه هم وجودش لبریز از تقوا و فضیلت بود. او در این حال به چند زبان اروپایی سلطه داشت. سال 1789 برای روح حادثه جوی او سالی مناسب بود. جیم اردن که اینک 50 سال داشت همچنان مجرد باقی مانده بود. تا سال 1792 او به فعالیت‌های خود ادامه داد. سال 93 سال جنگ با دولت‌های اروپایی بود. از طرفی شهرهای دیگر فرانسه هم با پاریس مخالف بودند. جی موردن کسی بود که در دهم اوت مردم را وادار کرد مجسمه شاه را پایین بیاورند. او به خاطر فضیلتی که داشت فکر میکرد همه کس میتواند راه حقیقت را بپیماید. پابرنه‌ها هم او را شرافتمند میدانستند و از او راضی بودند. در واقع تمام کسانی که یک روز مزدور اربابان بودند امروز در خدمت جی موردن کار میکردند و هرچه او میگفت انجام میدادند. جی موردن ظاهر یک مرد معمولی را داشت. لباسی ساده و فقیرانه میپوشید و موی کمی که بر سر او مانده بود خاکستری بود. اما آیا جی موردن کسی را هم دوست داشت؟ باید بگوییم بله. او در دوران جوانی معلم سرخانه یکی از بزرگان بود و شاگردی داشت که فرزند و وارث یکی از خانواده‌های معروف بود. جی موردن بسیار به این پسرک علاقمند بود و تمام عشق و محبت خود را نثار این کودک معصوم کرد. جی موردن فقط مربی پسرک بود، اما مانند پدری سختگیر از او انسانی واقعی ساخت. به خصوص آنکه پسر پدر نداشت و مادرش هم اخیراً مرده بود و عموی بزرگش که در کاخ ورسای زندگی میکرد قیم او بود. جی موردن به کودک هم درس میداد و دانشش را پیش میبرد، هم مراقب حال مزاجی او بود. اما سرنوشت کار خود را کرد و این دو نفر از هم جدا شدند و آن جوان وارد ارتش شد و جی موردن هم دنبال زندگی خود رفت تا انقلاب فرا رسید. در روح جی موردن تنها خاطرات این کودک باقی مانده بود و بعدها خواهیم دید که چه وقت این دو باز هم به هم رسیدند. در یکی از کوچه‌های پاریس به نام تاووس کافه‌ای بود که اغلب مردان ماجراجویی که مورد تعقیب مقامات دولتی بودند در آنجا جمع می‌شدند. در 28 ژوئن 1793 سه مرد پشت یکی از میزهای پستوی کافه دور هم جمع شده بودند. ساعت 8 بعد از ظهر بود. اولین مرد از این سه نفر رنگی پریده داشت و نگاهش تند و سرد بود. در صورتش هم زخمی بود که نمی‌گذاشت راحت بخندد. شلواری اسپورت و جوراب‌های سفید به تن داشت. یکی دیگر از مردها که غول پیکر بود، موهای ویز کرده داشت و سومی کوتاه‌قد بود. چشمان سومی خون گرفته و روی صورتش لکه‌های کبود رنگ بود. اولی روبسپیر، دومی دانتون و سومی ماران هم داشت. اینها از اعضای مخوف مجلس ترور دوران انقلاب فرانسه بودند. مقابل روبسپیر مشتی کاغذ دیده میشد و نقشه بزرگی از فرانسه روی میز گسترده بود. دم در قراولی گماشته شده بود که کسی را اجازه ورود ندهد مگر از اعضای کمیته سلامت عمومی یا مجلس عامه باشد. کم کم صداهای این افراد بلندتر شد و هر سه عصبانی شدند. از بیرون هم گاهی سر و صدایی به گوش می رسید. دانتون سرپا ایستاد و صندلی خود را عقب زد و گفت: دوستان گوش کنید، انقلاب در خطر است، باید اقدام فوری کرد. من فقط در فکر آزادی فرانسه هستم. در انقلاب هر گونه احتیاطکاری مضر است. میانه روی کار ما نیست، باید قاطع عمل کرد و دشمن را هر جا که هست خرد کرد. روبسپیر آرام جواب داد: باید دید دشمن کجاست. دانتون گفت: دشمن در خارج است. روبسپیر گفت: دشمن در داخل است. دانتون گفت: در هر جا که باشد او را بیرون میکنیم. روبسپیر گفت: دشمن داخلی را نمیشه بیرون کرد. و آن دو سر اینکه دشمن در کجاست به مجادله پرداختند. مارا گفت: تو نری، دشمن در همه جا رخنه کرده و شما را نابود میکنه. روبسپیر دستش را روی اسناد گذاشت و گفت: جنگ خارجی خیلی مهم نیست، اما جنگ داخلی از درون ما را میخوره. امروزه دشمن داخلی در منطقه وانده متمرکز شده و فرمانده هم داره. دانتون گفت: میدونم، او یک راهزن خطرناکه. روبسپیر گفت: او در دوم ژوئن از کشتی پیاده و موقعیت رو فراهم آورده تا انگلیسی ها هم به اونها ملحق بشن. انگلیسی ها نقطه خوبی رو برای پیاده شدن انتخاب کردن. برنامه اونا اینه که در فاصله 15 روز یک ارتش بسیار قوی رو از راه دریا با 300 هزار نیروی جنگی به بریتانی برسونن و اونجا رو فتح کنن. اما برای خارج کردن بیگانگان 15 روز وقت کافیه، در حالی که برای برانداختن سلطنت 1800 سال زمان لازم بوده. دانتون گفت: نمیدونم چی بگم. روبسپیر گفت: باید خوب فکر کنید. دانتون گفت: مسئله بسیار جدیه. با شما موافقم که انگلستان از روی اقیانوس قد علم میکنه، اما اسپانیا از پشت کوههای پیرنه و ایتالیا هم از طرف آلپ میاد. آلمان از سمت رود رون و روسیه از گدارها و دره‌ها. بنابراین ما از خارج در برابر اتحادیه کشورهای اروپایی قرار داریم و از داخل با خیانتها و دستبندیها. هیچ یک از لشکرهای ما بیش از 400 سرباز نداره. مارا گفت: شما هر کدوم برای خودتون روی چیزی تکیه میکنید، اما به نظرم هنوز خطر حقیقی رو نمیبینید. خطر از این قراره: کافه‌ها و باشگاه‌ها پر از افراد احزاب مخالفه و اونها در همه جا دارن برای ما آتیش درست میکنن. من ترجیح میدم که مجرم رو قبل از ارتکاب جرم مجازات کنم. من عادت دارم چیزی رو که شما فردا خواهید گفت امروز یا روز قبل بگم. این من بودم که به مجلس قانون مجازات ها رو پیشنهاد کردم. من پیشنهاد کردم که مردم رو برای نگهداری انقلاب تعلیم بدن. من بودم که به فاصله 24 ساعت رأی به اعدام شاه قاسب دادم. برای سربازای زخمی قانونی گذروندم و کمیسیون 6 نفره رو از بین بردم. من خیانت بسیاری از همکارها رو برملا کردم. اصرار من این بود که هر کس از حدود خود تجاوز بکنه باید به نام خائن محاکمه بشه. جناب رانتون، چرا منو به همکاری دعوت کردی؟ فقط برای این بود که عقیده منو بدونی؟ آیا من اصرار دارم که جزء شماها باشم؟ خطر به نظر من در عدم وحدت و در حقیه که هر کس باید از اون استفاده کنه. دوستان، خطر بالای سر شما و زیر پای شماست. در همه جا دارن توطئه می کنن. جاسوس همه جا هست. 30,000 مهاجر فراری بدون اجازه وارد کشور شدن و در انبارها و جنگلها مخفی شدن و همونها هستند که صفهای نون و خاربار رو طویل می کنن. ما تو تالارهای قانونگذاری خود رو مخفی کردیم و اونها تو خیابونا هستند. خطر در مرکز فرماندهی و ملت گرسنه و پابرهنه است. اشرافی که امروز دستگیر میشن فردا آزاد تو خیابونا میگردن. ما به یک دیکتاتور نیاز داریم. باید پاریس حکومت انقلابی رو به دست بگیره. اگر یک ساعت وقت رو از دست بدیم فردا نیروی ضد انقلابی وانده به پاریس خواهد رسید. باید هر سه با حضور یک دیکتاتور موافقت کنیم تا بتونیم اوضاع رو کنترل کنیم. روبسپیر گفت: ما سه نفر در رأس کار هستیم و با هم عمل میکنیم. دانتون گفت: من مثل یک اقیانوس پرموج هستم و همه منو میبینند. مارا گفت: حالا که میل ندارید سخنانم رو بشنوید، بسیار خوب. مجبورم بگم هر دو نابود میشید و سیاستی رو که پیش گرفتید از پیشروی شما جلوگیری خواهد کرد. راه فراری ندارید و با کارهایی که میکنید تمام درها رو به روی خود میبندید. دانتون گفت: این از بزرگی ماست، و شانهایش رو بالا انداخت. شونه بالا میندازی. شونهات سرت رو به باد خواهد داد. ولی تو روبسپیر آدم معتدلی هستی. روبسپیر گفت: تو سخنگوی دیگرانی. نه، من فریاد ملت هستم. شماها جوونید. دانتون 34 سال داره و تو 33 سال. گفتگوهای تندانها مدتی ادامه داشت و سپس لحظه ای خاموش شد. روبسپیر کاملا رنگ پریده بود. دانتون از خشم سرخ شده بود و پلکای مارا با وحشت برق می زد. در همین زمان جی موردن وارد شد. انگار بخشی از حرفای آنها را شنیده بود، چون گفت: همشهریا، باید با هم وحدت داشته باشیم. ملت از ما میخواد که متحد باشیم. ورود او چون آب سردی بود که روی آتش خشم‌ها ریخته شد. جی موردن جلو آمد. دانتون و روبسپیر او را از سالها پیش میشناختند و گاهی از اوقات پشت میز خطابه مجلس کنوانسیون این مرد مقتدر و مبهم را میدیدند که به محض ورودش ملت برای او کف می‌زد. روبسپیر پرسید: همشهری، چطور وارد اینجا شدی؟ مارا گفت: اونو که می‌شناسید، از اعضای فعاله. دانتون گفت: حرفمون را ادامه بدیم. همشهری جی موردن غریبه نیست. او جمع ما رو تکمیل می‌کنه. جی موردن گفت: بسیار خوب، موضوع چیه؟ روبسپیر گفت: موضوع بر سر وانده است. میدونید که موضوع مهمیه. اگر وانده شکست بخوره یعنی انقلاب شکست خورده. زندگی فرانسه وابسته به وانده است. بعد مکسی کرد و گفت: اما انگار شما کشیش هستید. جی موردن جواب داد: بله، کشیش بودم. دانتون گفت: چه ربطی داره؟ یک کشیش خوب و شرافتمند از هزار آدم عادی بهتره. مارا گفت: من با دانتون موافقم. دو تن از کشیش ها در انقلاب کمک شایانی به ما کردند. روبسپیر گفت: کافیه. حالا به مسئله وانده برگردیم. جی موردن پرسید: خیلی خوب، در وانده مگه چه خبره؟ روبسپیر جواب داد: کار سخت اینه که اونجا فرماندهی وحشتناک داره. نام این فرمانده چیه؟ یکی از مارکیای قدیم، مارکی دولانتناک. جی موردن تکانی به خود داد و گفت: اونو میشناسم، من کشیش او بودم. و به فکر فرو رفت و ادامه داد: آدم خطرناکیه. روبسپیر گفت: روستاها رو یکی پس از دیگری میسوزونه، مجروحای نیمه جون رو میکشه، زندونی ها رو قتل عام میکنه و زنها رو هم تیربارون میکنه. زنها رو؟ بله، او زنی رو که مادر سه کودک بوده کشته و معلوم نیست که چی بر سر بچه‌هاشو برده. جی موردن گفت: هر چی از او بگید کم گفتید. روبسپیر گفت: بسیار خوب همشهری جی موردن، این مرد خطرناک فعلا در وانده است. از کی؟ سه هفته پیش. پس باید کاری کرد. مهم اینه که بتونیم او رو دستگیر کنیم. کی این کارو میکنه؟ شما؟
من؟
بله شما. ما از طرف کمیته سلامت عامه شما رو به این مأموریت میفرستیم و به شما اختیار تام میدیم.
جی موردن گفت: با کمال میل قبول میکنم. اگه او وحشتناکه، منم مثل او هستم. باید جنگی خونین رو با این مرد آغاز کنم. قول میدم که جمهوری رو از خطر نابودی نجات بدم و اگه خدا بخواد کار او رو تموم کنم. روبسپیر گفت: بسیار خوب، شما باید پیش فرمانده قوای اعزامی برید. البته از قبل بگم که او از اشرافزاده هاست. دانتون گفت: مهم نیست، وقتی مردی صدیق و مردمی باشه هر که باشه. جی موردن گفت: کار من سخته، چون وقتی یک کشیش مأموریت داره که از یک اشرافزاده حمایت کنه، مسئولیت او دو برابر خواهد شد و در کل هم کشیش باید قاطع تر باشه. مارا گفت: و سازشکارم نباشه. درست میگید. مارا گفت: این فرمانده یک نقطه ضعف داره. نقطه ضعفش در کجاست؟ ترحم بیش از حد. او در ابتدای جنگ شدید و با حرارت کار میکنه، اما بعد نرم میشه و به این اون رحم میکنه و با دهقانان شورشی مدارا میکنه، دخترها و زنها را آزاد میکنه، با اشرافزاده ها کنار میاد و گاهی اسیران را آزاد میکنه. جیم اردن گفت بله، این اشتباهات بزرگیه. مارا گفت جنایته. جیم اردن گفت نام این فرمانده چیه؟ روبسپیر گفت بهتر فرمانده اصلی کشیش باشه. اگر یک کشیش خودش تنها باشه به او اعتماد ندارم. همینطور به یک اشرافزاده تنها. ولی وقتی این دو با هم باشن نگران نیستم، چون هر کدوم اعمال دیگری رو کنترل میکنه. جیم اردن چینی بر ابرو انداخت و گفت اگر این فرمانده شما که اختیارش رو به من دادید قدمی کج برداره اعدامش میکنم. روبسپیر گفت بسیار خوب همشهری، نام اون فرمانده گووانه. رنگ از روی جیم اردن پرید و گفت مقصودتون ویکونت گووانه؟ روبسپیر گفت بله. مارا گفت خب همشهری جیم اردن، شرایط ما رو قبول دارید یا نه؟ آیا این مأموریت رو میپذیرید؟ بله قبول میکنم.